أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آشنایان با کتابهای مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف می دانند که ایشان در تألیفات خود به ویژه در دو جلد امالی و در کتاب شریف تنزیه الانبیاء از توجیه آیات و روایات بسیار سخن گفته است. چه بسیار آیاتی را که ظاهری دارد و این بزرگوار در حقیقت اون را ظاهر متوهم از آیه می شمارد و حقیقت معنا را به نظر خود با توجه جه به شواهد و قرائن ادبی بیان می کند، چنان که این کار را نسبت به طائفه ای از اخبار منقوله از اهل سنت و امامیه انجام می دهد، نوعی تأویل خبر. البته در مواردی خود تصریح دارد که بعضی از این تأویلات برای این است که خبر را مطلقا کنار نگذاریم، بگوییم شاید به این معنا باشد، چه این که اگر یک احتمال یا دو احتمال مطرح کردیم دیگر نمیتوان به اون ظهور متوهم یا بفرمایید ظهور بدوی تمسک کرد، چه این که میگوییم شاید مقصود گوینده این بوده باشد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال به ظهور. از این نوع تأویلات هم نسبت به آیات مبارکات قرآن کریم دارد که اگر بخواهم به اصطلاح قرآنی بگویم این قسم آیات را متشابه می داند، مثل آیاتی که دلالت دارد بر صدور نوعی عصیان توسط پیامبران بزرگ الهی. با این توجیهات احتمالات جلو استدلال به اون آیات را برای این که بگویند یستفاد من القرآن که انبیاء الهی اسمت نداشتند میگیرد. در همین زمینه در پایان جلسه گذشته مطلبی را از این بزرگوار در عمالی نقل کردم و اون وجود اشارات در کلام عرب است. غیر از وجود مجازات که در همه زبانها مشاهده می شود، این آرایه‌های ادبی جایگاه ویژه‌ای در لسان عرب دارد. تا اونجا که به نظر ادباء عرب، کسی که این اشارات را درک نکند، فهم او از زبان عرب کامل نیست. کسی که لحن را درک نکند، اطلاعاتش از راز و رمز زبان عرب کافی نیست. از این جهت است که برخی گفتند یجب تعلم الملاحن کما یلزم تعلم القرآن. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه در الغدیر جلد ششم صفحه 107 نقل می کند که خلیفه دوم این اشارات و ملاحن را در کلام عرب، این معاریز را متوجه نبود. فمن ذالک ان امرأة اتته و شکت عنده زوجها، و این گونه تعبیر کرد ان بعلی یقوم اللیل و یصوم النهار. عمر گفت اگر این است که نعم البعل، فاشار الیه اصحابه الحاضرون به ان مرادها عدم قیامه به حقوق زوجیه. پس باید در فهم قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به این نکته توجه کامل داشت. این بحث در کتاب شریف وقایت الاذهان مرحوم ابوالمجد اصفهانی از صفحه 87 به بعد، الرافد لسید سیستانی جلد 1 189، تقریرات تعادل و تراجیح، مراجعه کنید از صفحه 300 به بعد. در مورد توریه و تقسیم اون به توریه بدیعه و توریه عرفیه، مطالب بسیار نابی در اونجا یافت می شود. در مورد سخن گفتن عرب با اشارات و تلویحات و این که این گونه سخن گفتن در نظر عرب زیبا تر جلوه خواهد داد، حضرت آقای سیستانی در صفحه 305 همین تقریرات تعادل و تراجیح اشاره می کنند به این سخنی که از سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. در صفحه 336 ایشان می‌فرماید فمعرفت و لحن الکلام، این سخن آقای سیستانی است، و معاریزهی ضرورتون لابد منها فی استنباط الحکم الشرعی و فی الفقاهه. این بحث من نیست، من در حدی که لازم است شیوه حضرت سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه را توضیح دهم، بالخصوص در دو کتاب امالی و تنزیه الانبیاء اشاره کردم به این نکته. حالا در همین کتاب امالی جلد اول صفحه 5 این بحث شروع می شود که رویه عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من تعلم القرآن ثم نسیه لقى الله تعالى وهو اجزم. این سخن را ادامه می دهد. البته در صفحه 4 باز به یه مناسبتی می گوید و کلام العربه وحیون، یعنی اشاره، و اشاراتون و استعاراتون و مجازات و لحاظه الحال کان کلامهم فی المرتبت العلیا من الفصاحه فإن الکلام متا خلا من الاستعاره و جرا کله علی الحقیقه کان بعیدن من الفصاحه بریگن من البلاغه. بعد کلام خدا که افسه الکلمات است. حالا با عنایت به اون و این نکاتی که باز خواهد آمد ببینیم تأویل این خبر چیست. خب این لق الله تعالی و هو اعجزم برای کسی که قرآن را فرا گرفته و فراموش کرده به چه معناست؟ ابتدائیشان معنا می کند واژه عجزم را، میگوید عجزم اون گونه که ادباء عرب بیان کرده اند به کسی میگویند که دست او قطع شده باشد. خب حالا چه نسبتی است بین قطع دست و تعلم قرآن؟ بعضی ها عجزم را به معنای بیماری جزام گرفتند. سید مرتضی میخواهد بگوید نه، عجزم یعنی مقطوع الید. معنای خبر چیست؟ حالا تعبیر سید برای ما راهگشاست. کأنهو اگر این خبر را بپذیریم و اشکال نکنیم که خبر واحد است، معنای اون چیست؟ میگوید صفحه 6: اما معنا الخبر فهو ظاهر لمن کان له ادنا معرفه به مذاهب العرب فی کلامها. اگر کسی سبک و سیاق لسان عرب رو بداند معنای حدیث ظاهره. یعنی چه ظاهر؟ یعنی اون ظاهر واقعی، نه اون ظاهر متوهم. و انما اراد علیه السلام به قوله یحشر اجزم المبالغه فی وصفه به نقصان عن الکمال. اشاره کردم کلام عرب غیر از اون که مملو از اشارات و تلویحات است، مبالغه هم در کلام عرب بسیار است. اداتی که مفید مبالغه اند بسیار است. گاهی خود لحن مبالغه است، خود سخن مبالغه است، ولو از عدات مبالغه چیزی به کار نبرد. یحشر و عجزم المبالغه فی وصفهی به نقصان عن الکمال و فقد ما کان علیه بالقرآن من الزینت و الجمال. این که قرآن رو یاد گرفت، مثلا حفظ کرد، حالا فراموش کرد، اون زینت و جمالی که با قرآن برای او به وجود آمده بود از بین رفت. حالا چرا میگه عجزم و تشبیه لهو بالعجزم من حسن تشبیه و عجیبهی؟ چرا؟ لأن الید من الاعضاء الشریفه التي لا يتم كثير من التصرف ولا يوصل الى كثير من المنافع الا بها. روشنه. ففاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال و تفوته المنافع والمرافق التي كان يجعل يده ذریعتن الى تناولها. دیگه اون کارهایی که با دست انجام می شد دیگه نمی تواند فاقد دست انجام بدهد، نقصان براش به وجود میاد. و هازهی حال ناس القرآن و مزیهی بعد حفظه، لأنه یفقد ما کان لابسا له من الجمال و مستحقا له من الثواب. دیگه اونا رفت. و هازهی عادت للعرب فی کلامهم معروفه یقولون فی من فقد ناصره و معینه، معینشو از دست داده، فلانون بعد فلانن اجدع، توجه، و قد بقی بعده عجزم. بعد استشهاد میکند به یه بیتی از فرزدق، مهم این عبارته، وللعربه، که در جلسه گذشته اشاره کردم به این عبارت، وللعربه ملاحن فی کلامها و اشاراتون علل اغراض و تلویحاتون بالمعانی مطالم یفهمها و یسرع الالفقنت بها من تعاطا تفسیر کلامهم و تأویل خطابهم کان ظالما نفسه متعدیا طوره. کسی که دقیق این اشارات را نفهمد زود هم نفهمد. گاهی بعضیا دیر میفهمد، زود نفهمد. اون کسی که میخواد کلمات عرب را تفسیر کند، این ظلم به خودش کرده، نتوانسته درست حقیقت معانی را درک کند. مراجعه بفرمایید به صفحه 14 و صفحه 15 همین جلد اول عمالی باز، که واژه لحن را معنا می کند. ولتعرفنهم فی لحن قول یعنی چه؟ اونجا میگویند یعنی زود گرفتن اون اشارات و تلویحات یک کلامی را که در عرب صادر شده. مراجعه کنید به همین صفحات بعد همین آدرسی که دادم، باز این حقیقت برای شما واضح میشه. مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب امالی هم در مورد ظواهر آیات چنین مش کرده، هم در مورد روایات منسوبه به وجود مقدس نبی خاتم یا ائمه هدا علیهم السلام. البته اینها بعد از آن است که ایشان بارها می‌فرماید خبر واحد حجیت ندارد. حالا من یک اشاره کنم، بقیه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. مرحوم سید در انتصار عبارتی را از این بزرگوار نقل کردیم، صفحه 498، در مورد این که آیا ذبل قرابات می توانند شهادت بدهند یا نه. تمسک کرد در صفحه 497 به اطلاق این آیه و اشهدو ذوی عدل منکم، و در صفحه 498 و استشهدو شهیدین من رجالکم. خب بعد فرمود بعضی از عامه سراغ روایاتی رفتند که کأنه اطلاق این آیات را بخواهن تقیید بزنن. هر عادلی نه، اگر جزء ذوی قرابات باشد نه. خوندم این عبارت رو، الان به یه جهت دیگه دارم میگم. ببینی اینجا ایشان نمیاد دست از ظهور آیه بردارد، بلکه فرمود این آیه برای من علم آورده و اون اخبار اگر هم قدح سندی نکنم که قدح سندی دارد، کانت آحادا توجب الظن ولا تنتهی الالعلم. پس من همین ظواهر را عمل میکنم. این که گفتیم سید مرتضی گاهی سراغ توجیه و تأویل و پیدا کردن راز و رمز و لحن و اشاره آیات و روایات می رود، این مال همه جا نیست. وقتی آیه معناش صریح است، یک گفته عادل شهادت بده، وقتی مخصص قوی که بتواند آیه را تقیید یا تخصیص بزند نداریم. وقتی من سید مرتضی اصلا قائل به حجیت خبر واحد نیستم، دیگه دلیلی ندارد من از این ظاهر دست بردارم، دلیلی ندارد این ظاهر را هم بخواهم توجیه کنم، بگویم یک راز و رمزی در این نهفته است. نه، این آیه بیانگر یک مطلب صریح و واضحی است و هیچی هم مخصص براش وارد نشده، لحاظا نمیتوانم دست از اون بردارم. بله، جاهایی هست که توجیه میکنم، اما اون مال این مورد نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.